Pan. Kum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. A'udhu billah min ash-shaytan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأراضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله اوصیكم و نفسی به تقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در این ماه عزیز و در این دهه شریف و ایام مبارک و بهار عبادت و اطاعت خداوند به تقوا و پرهیزکاری و پارسایی، خیشتنداری از گناه و عمل به فرمانهای خداوند و کسب تقوا در همه شؤون و احوال زندگی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند دروازه‌های هدایت و دریچه‌های تقوا را به روی همه ما بگشاید. این دهه یک دهه بسیار ممتاز و در ایام سال سرآمد است. ماه ذی‌الحجه، ماه عبادت خدا و ظرف انجام حج و دهه اول آن مکمل 40 موسوی و موقعیت بسیار بسیار ویژه برای اطاعت و عبادت و دعا و نیایش است. فضیلت‌های بیشماری برای این دهه و مناسبت‌های بسیار مهم آن در روایات ما که متخذ و ناشی از آیات شریفه است ذکر شده است. عظمت این دهه و ظرفیت‌های بزرگ آن و شکوه معنوی آن مورد اتفاق فریقین و همه مذاهب اسلامی است. همگان به استناد آیات و روایات بر شکوه و فروغ این دهه و ظرفیت‌های بی‌نظیر آن اتفاق دارند. ظرف زمانی کوتاهی است. عرفه و قربان آن روزی است، ساعاتی است، اما این ظرف زمانی یک گنجایش بسیار عظیمی دارد. ما آشنا هستیم با شب قدر که ساعاتی معدود خیر من الف شهره. دهه ذی‌الحجه هم ظرف زمانی کوتاه اما با گنجایش بسیار زیاد. خب در این دهه مناسبت‌های مهمی وجود دارد و یک مناسبت مهم آن عرفه است. در عرفه اعمال زیادی آمده است، اما یک عمل مهم آن اون دعای دلنشین و دلربای امام حسین سلام الله علیه در صحرای عرفه است. اونچه که در خطبه اول در این دقایق محضر شریف شما مصدع خواهم شد، نگاهی خیلی اجمالی و کلی به دعای عرفه است، برای اینکه آماده شویم با آغوش باز، با ذهن مستعد از این دعای بلند و پرشکوه استقبال کنیم. به فضل الهی جامعه ما از این دعا و مراسم عرفه استقبال بسیار زیبایی دارد و چه زیباست که این استقبال با معرفت ما، با شناخت ما از دعای عرفه گره خورد. بارها گفته شده است که در سبد زندگی یک مسلمان و در سبک زندگی اسلامی دعا یک جایگاه مهمی دارد. عبادت به معنای عام یک بخش لازم و مؤثر و مهم در زندگی یک مسلمان ناب است و دعا به عنوان یک عبادت ویژه باز اهمیت بالایی دارد. دنیای دعا دنیای بی‌پایانی است. امام فرمودند که دعا قرآن ساعد است، یعنی قرآن آمده، معارف الهی از آسمان آمده، سخن خدا و وحی الهی آمده تا دل و جان ما را خدایی کنه. اگر ما اون پیام آسمانی را شنیدیم، اگر در مسیر تعالیم قرآنی دل و جانمان را صفا بخشیدیم، آنگاه از اعماق وجود ما فریاد خدا برمیخیزد، از دریای دل ما امواج دعا تجلی پیدا میکند. این دعا بازتاب اون معارف بلند است که جان آدمی را به پرواز در میاد. اگر ما دعا را مهم شمردیم، اگر در پرتو دعا لذت بردیم، اگر غرق و محو در دعا شدیم، یعنی اون پیام قرآن را و معارف الهی را شنیدیم. عمق دعای ما و شما، حال ما و شما در دعا و نیایش و گفتگوی با خدا، این سنجه ارزیابی شنیدن پیام الهی و دریافت پیام قرآن و وحی است. این ملاکه، این شاغله. اگر در نماز و دعا و نیایش 10 درجه ما حال داشتیم، یعنی در همین 10 درجه اون پیام وحی را استماع کردیم و جان ما به اون منور شده. اگر به پیش آمدیم 20 درجه ما دل دادیم به دعا، یعنی 20 درجه اون پیام قرآن نازل رو شنیدیم. اگر 50 درجه کسی در دعا اوج گرفت، یعنی 50 درجه اون پیام قرآن نازل رو شنیده. اگر کسی 70 درجه در دعا و قرآن ساعد به پرواز در آمد، پیام را منتقل کرد، با خدا به گفتگو نشست، یعنی 70 درجه اون پیام خدا را شنیده. و اگر کسی مانند امیر مؤمنان، امام سجاد، رسول خدا، فاطمه زهرا و بزرگانی از این دست که وقتی به دعا می پرداختن از خود بی خود می شدند، محو در جلال و جمال خدا می شدند، اون رسیده به درجات بالایی که نشان میده که او قرآن را فهمیده، او سخن وحی را هضم کرده است تا این جان با اون به پرواز در آمده. این دعاست. دعا را کم نگیریم. دعای زبانی در همون مراتب اول آن هم ارزش داره، ولی ارزش اصلی اینه که فهم دعا داشته باشیم، حال دعا داشته باشیم، دل به دعا بسپاریم، قلب تکان بخورد، اشک جاری شود، در دریای مواج دعا شنا کنیم، غواصی کنیم. این دعای حقیقی است. این دعا بی نهایته. در یه درجاتی از دعا ما خواسته هایی را به پیشگاه خدا میبریم، اما پیش که میریم تمام این خواسته ها رنگ میبازد، فقط خدا را میبیند. خواسته ها همه شده سوژه ها، همه بهانه، کعبه و بتخانه اینا همه میشه بهانه، چیز دیگه ای رو میبینه. اون جمال و جلال او را مدهوش میکنه. فصعق لجلاله فناجیته سرا و عمل لک جهرا. این دعاست. نگید ما کجا و این مراتب کجا. این مراتب برای همه است. این راه، این دروازه های بی پایان عبودیت خدا، این عرفه با شکوه برای همه است. همه می توانند به اون قله هایی که ابا عبدالله الحسین در عرفه رسید و اشک ها جاری شد، در اون مسیر می توانند حرکت بکنند. شاید سال دیگر نبودیم ما و شما این فیض بزرگ دهه ذوالحجه را درک بکنیم. باید مغتنم شد. امام حسین این نگاه را به دعا داره. دعا یک پلکان بی نهایت به آسمان است. قدم به قدم در این پلکان می شود پیش رفت. بزرگان ما در این مسیر رفتند، راه را به ما نشان دادند. این گنجینه و ذخیره بی پایان دعا در مکتب اهل بیت برای ماست، برای همه ماست. و یک فصل بسیار برجسته اون عرفه و دعای عرفه است. اینا حقایق بزرگه. این راههایی است که به روی ما گشودن. خب مجال نیست که به همه بخش های این دعا اشاره بکنم، اما به چند محور مهم در دعای عرفه اشاره میکنم. بعد از اینکه فرمودن الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا کصنعه صنع صانع و هو الجواد الواسع، با اوصاف خدا، با چشم دوختن به اون اسماء حسنای الهی، به علم خدا، به قدرت خدا، به صنع خدا، به قضاء خدا، به جود خدا، به رحمت خدا، به حکمت خدا میپردازد و سخن را با خدا این گونه سالار شهیدان در صحرای عرفات شروع میکند. خب در ابتدا 23 صفت از اوصاف خدا در اینجا میاد. در مجموعه این دعای شریف بیش از 100 وصف و نام و نشان از جلال و جمال و قدرت و علم و حکمت و رحمت بی پایان خدا برشمرده میشه. یک بخش همه دعاها برشمردن عظمت خداست تا آدم آماده بشه که به سمت او به پرواز در بیاد. این یک پای ثابت همه دعاهاست. این دعا هم مشتمل بر بیش از 100 نام و صفته، اونم با حال امام حسین در صحرای عرفات در جمع، در اون صحنه بسیار دلربا و جذاب. این اوصاف الهی در بهترین بیانها و شیباترین زبانها جاری میشه. بیش از 100 نام و صفت. حمد و ثنا برای آن خدایی است که اراده او هیچ مانعی در برابرش نیست. اراده خدا که آمد، همه چیز در برابر او نرم میشه و کنار میره. عطای او همینطور. این یک بخشه. یک دور خداشناسیه. یک دور مرور به توحید و اسما و صفات بلند خدا در صحرای عرفات از زبان سالار شهیدان جاری شده. دو، محور دوم دعا، نگاهی به فضل خدا، کرم خدا، رحمت خدا و نعم خدا به انسانه. اینم یه محوره. در میان دعاها و مناجاتهای رسیده به دست ما، جامع ترین دعا از لحاظ برشمردن انواع نعمتهای خدا دعای عرفه است. برید از قبل بخونید، آماده بشید تا بعد از ظهر عرفه بفهمیم که با چه بیانی داریم با خدا سخن میگیم. محور دوم دعای عرفه سیر خلقت است، جهان، هستی و بیان اون پیچیدگی های تجلی خدا در خلقت انسان. ای کاش بروید دقت کنید ببینید با چه بیان جامعی تمام این کالبد و ساختار بدنی و انواع نعمت هایی که در این ساختار تعبیه شده می دیدید. چقدر زیبا در شاید صد فراز انواع نعمت های خدا در شکل‌گیری ساختار وجودی ما در این دعا بیان شده، از نعم تکوینی تا نعم تشریعی، جهان و هستی و انسان و بدن و تار و پود و شالوده پیچیده بدن انسان از مغز او تا تمام اعضا و جوارح به بیان کشیده شده. و اینجور در پیشگاه خدا میگه من میفهمم که در پرتو رحمت تو چه خلقت پیچیده ای شکل گرفته. سبحانک سبحانک من مبدأ معید حمید مجید. اینم نعمت‌های وجودی انسانه. دو و سوم تأکید در چند جای این دعا بر اینکه ما از ادای شکر تو بر نخواهیم آمد. این قانون فلسفی و عقلی است. ما نمیتونیم از ادای یک نعمت خدا شکرش براییم. به بیانهای گوناگون فلسفی که اینجا مجالش نیست، یک نعمت به تنهایی قابل ادای شکر نیست، چه برسه که یک نعمت وصل به یک زنجیره بی پایانی است که نمیشه از اونم جداش کرد، و چه برسه که کل زنجیره را ببینیم و بعد هم وقتی که میخواییم لب به سخن به حمد و شکر بگشاییم، همین لب به سخن گشودن وصل به یک زنجیره بی نهایت از نعمتهای خداست. همینش هم دیگه خودش هم وصل به اون شکر دیگری شکر دیگری، همونی که در ادبیات فارسی ما هم آمده. به بیانهای گوناگون شکر خدا جای کافی نیست، حمد خدا اصلا امکان نداره. اگر خدا گفته بیایید حمد و شکر بکنید، منت گذاشته این در را باز کرده، باید قدر اون را دانست. اینم یک محوره که در چند جا آمده با بیانهای غیر زیبایی که دیگه مجال نیست به اون بپردازیم. بخش چهارمم روند توحید و خط رسالت و نعمی که خدا بر انبیای گذشته داشته و عنایتی که به اونها فرموده تا امروز این خط امامت و رسالت به دست ما رسیده. و محور پنجم بیان ضعف‌های ما. قدرت خدا انت 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 انت، از اون طرف انه انه، ما چقدر ضعف داریم، اسیر هواها هستیم، قصورها و تقصیرها ما را در بر گرفته و با این روی کرد و نگاه به پیشگاه تو آمدیم. این دعای عرفه است. خدایا به عظمت و شکوه عرفه، به بزرگی سالار شهیدان و به بزرگی و عظمت دعای عرفه به ما توفیق مرور بر این دعا، سیر در این دعا و بهره‌گیری از این فیوضات بیکران این دهه عنایت و کرامت بفرما. به ما توفیق فهم دعا و غوص در دریای دعا در همه احوال عنایت بفرما. به ما توفیق پیاده سازی پیام دعا در همه زندگی فردی و اجتماعی کرامت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. خاصة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. در دهه مبارک ذی‌الحجه و ایام کسب تقوا و در آستانه عرفه و عید قربان خودم و شما را به تقوا فرا می‌خوانم. در بیانی فرمودن عقیل عروته و منیع دروته. تقوا ریسمان محکمی است، این ریسمان به آسمان متصل است، ولی تقوا مراتبی دارد، قله آن خیلی دور از دسترس است. تقوا دامنه ای دارد، همه می توانند در این دامنه به تکاپو و حرکت درآیند، اما قله های بلند تقوا از آن مجاهدان در راه خدا و انسان های سخت کوش و مراقب نفس است. تلاش کنیم در درجه هم وارد جلگه تقوا شویم، هم در دامنه آن صعود کنیم، هم به قله های بلند تقوا و قمه های روح بخش پارسایی دست بیابیم. خدایا به ما توفیق دست یافتن به قمه ها و قله های تقوا در همه شؤون زندگی کرامت بفرما. خب دهه ذی‌الحجه هم خود یک مناسبت بزرگ است، بدون هر چیز دیگری این دهه ذات اون پرشکوه و پرفروغ است و اون همه ظرفیت بالای معنوی در بر دارد، و در این حال این دهه بزرگ که مکمل یک چهله معنوی است، مشتمل بر مناسبت‌هایی است که آنها را هم باید گرامی بداریم. شهادت امام باقر در این دهه است که تسلیت عرض می‌کنم. شهادت سردار رشید سالار شهیدان و مجاهد در راه خدا که زندگی در ساموزی داشت و الهام بخش بود، حضرت مسلم ابن عقیل را تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. روز عرفه که در حقیقت یک عید بزرگ معنوی و عبادی است را باید گرامی داشت و توصیه بکنیم به یکدیگر برای بهره‌گیری از فیض بزرگ عرفه و دعای سالار شهیدان و برگزاری با شکوه مراسم دعای عرفه و همینطور پیشاپیش عید قربان را در دهم این ماه باید تبریک گفت و با شرکت در نماز عید قربان به بخش مهمی از فضیلت‌های این ماه دست یافت، که نماز روز عید قربان هم در مصلا ساعت 8 طبق اعلام و برنامه ریزی دوستان برگزار خواهد شد. روز ورود آزادگان را گرامی می‌داریم. مقام والای مجاهدان و ایثارگران در راه خدا، به ویژه عزیزان آزادی که عمری در شکنجه‌های صدامی سپری کردن، گرامی می‌داریم، سپاس می‌گذاریم، تقدیر می‌کنیم. همه را به بزرگداشت مقام آزادگان و ایثارگران باید توصیه کنیم و از آنها سپاسگزار باشیم. روز جهانی مسجد در جهان اسلام را بزرگ می‌داریم و گرامی داشت مسجد و احیای مسجد سرآغاز یک زندگی معنوی و ایمانی است. همه ما باید تلاش بکنیم مسجدها سنگرهای استوار دین شود، پایگاه‌های بزرگ تعالیم دینی و تزریق روح معنویت و اخلاق و بصیرت در جامعه بشه. ائمه جماعات بیش از همه در این زمینه مسئولند. حوزویان و روحانیت در احیای مسجد کم کار کرده اند. مسئولان قصور داریم، همه در احیای مسجد کم کار کرده ایم. استان ما، شهر ما، شهر و استان پر مسجد و با رونق است، اما باز هم کم است. ما باید در کشور حداقل 100,000 مسجد رو پر رونق، سه وعد نماز با برنامه‌های دینی و مشاوره و فرهنگی داشته باشیم که این شاید 1/5 هم نباشه با اون شاخصها، ولذا حق مسجد باید با نگاهی جدید ادا کرد. روز صنایع دفاعی و صنعت دفاعی را گرامی می‌داریم. ضمن تحلیل بعدی عرایضی در این زمینه خواهم داشت و همدردی می‌کنیم با همه محرومان و مستضعفان و مظلومان عالم، به ویژه مردم عزیز یمن و بحرین و سایر نقاط جهان اسلام، و اظهار تنفر باید کرد از این همه ستمی که بر مظلومان عالم و مستضعفان جهان و مسلمانان در فلسطین و یمن و بحرین و دیگر نقاط روا داشته می شود. و اما در محور اصلی مربوط به شرایطی که امروز کشور ما داره، در 3-4 نقطه و کلمه مطالبی را تقدیم میکنم. همه ما میدانیم تمام استکبار با تمام قوا و با بهره‌گیری از همه ترفندها و ابزارهای پیشین و نوین به جنگ شما ملت بزرگ و انقلاب شکوهمند اسلامی آمده. همه آمدند، از طراحان CIA و کاخ سفید تا مزدوران وابسته، تا اسرائیل و تا مغرضان و وابستگانشون در سراسر جهان آمدند و از همه ابزارهای غفلت‌ها، ناآگاهی‌ها و دشمنی‌های منطقه‌ای و همه ابزارهای اختلاف افکنی بهره گرفتند. تمرکز امروزم بر فروپاشی اقتصادی و ضربه زدن به مردم و دور ساختن ملت از ارزش‌های والای انقلاب اسلامی است. این جبهه بزرگی است باز شد. امروز ما و شما جریان انقلاب اسلامی و مقاومت اسلامی در یک جنگ احزاب، در یک خندق عمیق و در یک مبارزه بزرگ با دشمنان اسلام قرار داریم. عمق این جنگ و جهاد را باید ما بفهمیم. ملتی که در همه صحنه‌ها خوش درخشید، از همه آزمون‌ها سربلند بیرون آمد، از همه گردنه‌های سخت عبور کرد، امروز هم وارد یک گردنه سختی شده. باید آماده بود، باید فهمید، باید همکاری کرد، باید همبستگی داشت، باید به رهبری توجه کرد، رهنمودهای او را مهم شمرد تا از این معبر عبور بکنیم. این ملت میتواند، این جوانان رشید ما میتوانند، این جامعه آگاه ما میتوانند از همه این خطرها عبور بکنند. سختی ها فراوانه، اما شما میتوانید، شما میتوانید. شرطش اینه که باور به این توانایی داشته باشیم. اولین محور مسائل اقتصادی است. ما باید این رو بپذیریم. مردم ما در سختی‌های زیادی قرار دارند. این رو نمی‌شود انکار کرد. وقتی که ارزش پول ملی کاهش شدید پیدا می‌کنه، کارگری که با 1,000,000 کمتر و بیشتر داره می‌خواد زندگی بکنه، معلومه که با گرانی، با افزایش قیمت‌ها، با مهار گسیختگی، با کاهش ارزش پول ملی، با زندگی سختی دست و پنجه نرم می‌کنه. اونی که می‌خواد ازدواج بکنه، جهیزیه تأمین بکنه و زندگی خودش و بچه‌هاش رو اداره بکنه، با سختی‌های زیادی تو این امواج مواجه شده. این یه واقعیت، اینو نمیتونیم انکار بکنیم. اما در اینجا چند محور مهمه که اونا مهمه که مورد توجه قرار بگیره. اولا بدانیم این موج سنگین ریشه اصلی داره که ریشه اصلی اون حقد و کینه مستکبران عالم از ملت بزرگ ماست. اونها در صحنه های بزرگ شکست خوردن، در پهنه بین المللی شکست ها تجربه کردن، امروز در حقد و کینه می سوزن. اینجور نیست که اونها مسلط باشن، پیروز باشن. این ترامپ و دار و دسته در اونها در منطقه، اینها لشکر شکست خورده اند در برابر جریان مقاومت و ملت بزرگ. این شکست اونها را به این کینه ها کشانده است و به این یاوه‌گویی ها واداشته است. این ریشه است. دو، مسئولان باید از رهبری یاد بگیریم، عذرخواهی بکنیم، اشتباهاتمون را اعتراف بکنیم، دنبال اصلاح اون بر بیاییم، راه خطا را ادامه ندیم. کم توجهی به مشکلات و سختی ها، عدم اتخاذ تدابیر به موقع، اینا ضعف های ماست. این ضعف ها باید جبران بشه. وقتی که ما 20 میلیارد دلار بدون تدبیر جامع و کافی به بازار میریزیم و موجب به هم ریختگی هایی میشه با اون تفصیلات و توضیحاتی که داره، این معلوم میشه کار ما اشکال داره. این اشکال رو باید رفع بکنیم. فساد و اختلاس، این امریست که واقعیت موجوده، گرچه سیستم نظام این نیست، اما یه واقعیتیه که در جاهایی وجود داشته، اون رو باید اعتراف بکنیم و با دقت جبران بکنیم. این اشکالاتیه که تو مسئولین ماست. در بخش قوه قضاییه برخورد سنجیده دقیق و درست و به موقع در مواردی نبوده که ما دچار مشکلات شدیم. در بخش قوه مقننه اشکالاتی در نوع قانونگذاری، در نوع نظارت و برخی آلودگی ها وجود داره که اون باید اعتراف کرد و اصلاح کرد. در نهادهای دیگر، ما فقط به دولت نمیگیم، اشکالات جدی اونجاست. در قوه قضایی هم هست، در قوه مقننه هم هست، در مای روحانیت و نهادهای فرهنگی هم اشکالاتی وجود داره. همه اعتراف بکنیم، دنبال اصلاح بر بیاییم. حتما قابل معالجه است. رهبری هم فرمودن همه این سختی ها قابل معالجه است. تحریم خارجی خیلی سنگینه، تمام اون نمیشه حل کرد، اما بخش زیادی بالای 50% اون قابل معالجه است. اشکالات هم برمیگرده به همه ما. باید بپذیریم، عذرخواهی بکنیم، اصلاح بکنیم و مردانه و مجاهدانه وارد اقتصاد مقاومتی بشیم. این سطح موجود کافی نیست. صنایع ما، بانک های ما، همه اینا باید اصلاحات درش انجام بشه. ملت باید بیاد وارد صحنه بشه. همینجا بگیم ملت هم ضعف داره. این که این روزها این همه انبارهای احتکار کشف شد، این برمیگرده به ضعف‌های درونی ما دیگه. یه جماعتی هستن که سوء استفاده میکنن. در همین ایام در ترکیه ارزش پول ملیشون کاهش پیدا کرد، خود مردم اومدن همراهی کردن. اینجا هم خیلی همراهی میکنن، اما یه جماعتی هم همراهی نمیکنن. آمریکایی هم به این امور بسنده نمیکنن. اونا دنبال اینن که تمام استقلال و آزادی ما رو بگیرن، تمام هویت ما رو بگیرن. ما باید وارد میدان بشیم. ملت، قوا، مسئولین، رهنمودهای رهبری مهمه و اقتصاد را باید نجات داد و این ملت و دولت و سایر قوا همه باید بیان و این سختی های پیش رو را باید طراحی و تدبیر بکنیم. این یک محوره و باید نظارت ها را تقویت کرد، کار فرهنگی را افزایش داد. برنامه ریزی اقتصادی لازمه، با کار شبانه روزی، نه با تنبلی، با سستی، با غفلت، دل بستن به قدرت های بیگانه. اینا کافی نیست، با تغییر پیدا بکنیم هممون. محور دوم مسائل سیاسی نظامی و بین المللی است. در اینجا اینو عرض بکنیم. همین دیشب گروه اقدام با مسئولیت برایان هوک تشکیل شد و اینا گفتن توپ الان در زمین ایرانه. تو همین ایام آخر مرداد که کودتای 28 مرداد هنوزم در تاریخ ثبت شده، خود آمریکایی هم اعتراف کردن به کودتای ضد ایران در اون زمان. الان هم عرض بکنیم توپ در زمین شما آمریکایی هاست، توپ در زمین جنگجویان و جنگفروزان عالمه، توپ های مستضعفان عالم در زمین عهد شکنان عالمه. شما مردید، شما پیمان دار هستید. هرگز، همه عالم می دانن شما پیمان شکنی، شما جنگفروزی، شما غارتگری، شما اشغالگر هستید. ملل عالم از شما زجر کشیدن، امروزم با ابزارهای قدرتتون اینجور صحنه های خونریزی و جنگفروزی رو برپا کردید. همه توپ های مستضعفان عالم امروز در زمین غارتگران جهان و در رأس اونها دولت مردان امریکاست و به همین دلیل مرگ بر قدرت امریکا، قدرت شیطانی امریکایی از زبان ملت ما و مستضعفان ما نیفتاده است و همیشه مترنمن به این ذکر بزرگ مرگ بر امریکا. ایران دارای منطق است. ما در فلسطین، در روابط بین الملل، در مبارزه با تروریسم، همه جا روی قانون عقل و عقلا عمل کردیم. جبهه مقاومت و ایران مقتدر شاخهای تروریسم را در منطقه شکست. شما نبودید، شما پشتوانه تروریسم بودید. ما بودیم که تروریسم را مهار کردیم. امروز شما همه حرفها را برعکسش کردید. یک ادم تو داخل رو ناآگاهی، کم فهمی، تحلیل های غلط یا این حرفها را باور میکنن یا دلهای سوس و مرعوب دارن. شما دروغ های بی پایان در پروندتون ثبته. ایران دارای منطقه. ما هر جایی حضور داشتیم حضور منطقی بوده، هر جا کمک کردیم کمک منطقی بوده. جبهه مقاومت دارای یک منطق استوار در برابر اسرائیل و قدرت زورگویان شماست. ما منطقی هستیم. جوانهای ما باور بکنن، ما منطق استوار داریم. رهبری ما تئوری‌ها و دکترین‌های استوار جهانی به دنیا ارائه کرده. پشت شما در منطق و استدلال محکمه و به همین دلیل مذاکره با کسانی که صد بار کودتا کردند و برای ما هم هزار نقشه کشیدن این مذاکره غلطه. اونم کی؟ وقتی که پیمان نیمبند خودشون هم را زیر پا گذاشتن، آتش زدن. اف بر شما پیمان شکنان. ما میشه به شما کی میتونه، چه عاقلی میتواند به شما اعتماد بکنه؟ ملت ما، مسئولان ما در برابر شما خواهند ایستاد و به فضل خدا همه آرزوهای شما نقش بر آب خواهد شد. این ندای ملت ما خاموش نخواهد شد و به فضل خدا از همه اینها عبور خواهند کرد. کلمه آخر صنایع دفاعی و قدرت دفاعی ملته. قدرت دفاعی ملت امنیت آوره، استقلال بخشه. شما پرونده دولت‌هایی که امریکا به اونا حمله کرد و از پا در آورد ببینید، اول صنایع دفاعیشون، امنیتشون، همبستگیشون، قدرت فرهنگیشون را متزلزل کرد، بعد به اونا حمله کرد از پا در آورد. قدرت فرهنگی شما، ایمان شما، اقتدار شما، گفتمان انقلاب اسلامی و مجاهدت در راه خدا اصل و قدرت امنیتی و دفاعی ما هم در ادامه اون، موشک‌های ما، صنایع دفاعی ما، نظام امنیتی ما برای امنیت منطقه و مستضعفان عالمه. مبادا اینا رو از دست بدیم. دولت مردان ما در حفظ این اقتدار امنیتی که امروز ما داریم و در منطقه بی نظیره، اقتدار دفاعی و صنعت موشکی و صنایع نظامی یک جایگاه مهمی داره. همه اینها متکی به قوای مسلح و نظامات قوای امنیتی و مسلح ماست و همه اینها بر پایه ایمان و عشق به اسلامه و همه اینها همراه با رهنمود رهبری است. این میراث را حفظ کنیم، دشمن نمیتواند ضربه بزنه و به فضل خدا ما مبشر ایمان و منطق و عقل و دین و ارزش‌های الهی و اخلاقی برای امت اسلام و جهان اسلام خواهیم بود به فضل و کرم خدا و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما در نماز جمعه امروزمون هم میزبان مهمانان عزیزی هستیم، هم مسئولان محترمی از استان تشریف دارند، هم دوستان عزیزی از مؤسسه امیر بیان از استانهای گوناگون و جمعی دیگر از مهمانان که به همه آنها هم خیر مقدم عرض میکنیم و براشون آرزوی توفیق داریم. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله